فرزندان یتیمش را سیر می‌کند.
او را می‌شناسم.
کنار کوچه سرپناهی محقر دارد.
می‌دانم. از پیرزنی مفلوک و درمانده سرپرستی می‌کند.
مادر اوست؟
نه برادر. پیرزنی است نابینا و غریب.
عجب. این جمعیت به کجا می‌روند؟
به گمانم برای نماز صبح عازم مسجد هستند.
صلاح هست کیسه زر را به همسایه بدهم و در برگشت از حمام از او بستانم.
کجا رفتی مرد؟ همسایه؟ کجا رفتی؟ آی مرد قصاب، کجایی؟
دنبال که میگردی؟
مگر تو همسایه من نیستی؟
ها؟ من رو با دیگری اشتباه گرفته است.
میان این جماعت به دنبالت بودم مرد.
کمکی از من ساخته است؟
کیسه زر و پولی دارم
که
میخواهم به تو بسپارم.
خودت به کجا میروی؟
پس از مراجعت از حمام آن را میگیرم.
باشد، مقابل در حمام منتظرت مینشینم تا بیایی.
بفرمایید. فراموش کردم کیسه را در خانه بگذارم و مزاحم تو شدم.
نگران نباش،
این هوا تاریک بود و همسایه را به درستی ندیدم.
به چه میاندیشی؟ هنوز هم هوا تاریک است.
در شک و تردید هستم که تو همان همسایه و مرد قصاب هستی.
هر که باشم امانتی را که نزد من گذاشته ای برمیگردانم.
خدایا به امید تو.
دل واپس نباش، جای زر و پول امن است.
خدا از دلت بشنهد. با اجازه. با
سلامت. چهره و صورت مرا در تاریکی هوا ندیدی؟ چگونه از صدایم تشخیص ندادی که همسایه تو نیستم؟ چند ساعتی است در انتظار تومه نشستم، نمیدانستم که خود به طرف من میآید. هوا روشن شد و هنوز خواجه در حمام است.
اینجا می نشینم تا بیاید.
در انتظار کیستی؟
همسایه هم می آید تا امانتی را که سپردم بگیرم.
امانتت چیست؟
تو چه کاری که از من سوال و جواب می کنی؟
حرفم دزدیست.
دزد؟
آره.
مرا با دزدان کاری نیست. برو.
دزد هستم، ولی امانتی را که به من سپردی نگاه داشتم.
امانت را به همسایه دادم، نه تو.
در تاریکی شب ندانستی که من همسایت نیستم. کیسه ی زر و پولی را که به امانت نزد من گذاشتی بگیر.
همسایه کجاست؟
اطلاعی از ایشان ندارم.
تو چگونه دزدی هستی که کیسه زر و پول را به من برگرداندی؟
اگر کیسه پول را از تو می دزدیدم، مطمئن باش که دیناری از آن را به تو نمی دادم.
چه تفاوتی داره؟
تو به من امانتی سپردی که نمی توان در امانت خیانت کرد.
باور کردنی نیست. تو حرفه دیگری نداری؟
نه، شغل من دزدیست.
مایل هستی به دکان من بیایی و با کار و زحمت نان حلال در بیاوری؟
کار تو چیست حاجه؟
دکان بزازی دارم و تجارت پارچه و لباس هم میکنم.
بزازی؟ با کارگری میتوان امرار معاش کرد؟
من هم از کارگری به دکان و تجارت رسیدم مرد.
با نان حلال؟
سالها کار و تلاش کردم تا به استادی کار رسیدم.
عجب، بسیار خوب. از فردا به دکانت میایم و کارگری میکنم.
چرا امروز نیایی؟
چون امروز میخواهم توبه کنم و با خود عهد و پیمان ببندم که دزدی نکنم، حق مردم را ناحق نکنم و لقمه نانی حلال به خانه ببرم. Thank you.
فرصت‌های رو به پایان امروز را با تجلیل مجدد از همراهی شما خوبان به دعای خداحافظی می سپاریم. الله سبحان حافظ شما.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با آخرین سرویس خبری امروز جمعه رادیو دری در خدمت شما. در آستانه برگزاری نشست ترکیه، یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان اعلام کرد که ارزیابی تمام طرح‌های صلح توسط کمیته موظف به پایان رسید. با گزارش خبرگزاری فارس، عطاءالرحمن سلیم معاون این شورا گفت که در 5 نشست 10 طرح مورد بحث و ارزیابی قرار گرفتند. او افزود تمام طرح‌ها را جمع‌بندی و اجماع کردیم و تنها مرحله بازنگری مجدد باقی مانده است که در روز شنبه این اتفاق رخ خواهد داد. سلیم گفت که طرح زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز بررسی شده است. خلیلزاد در اوایل ماه گذشته میلادی طرح ایجاد دولت انتقالی صلح را به مقام‌های حکومت افغانستان، چهره‌های سیاسی این کشور و نمایندگان طالبان ارائه کرد. در این حال شورای عالی مصالحه ملی در خبرنامه اعلام کرده است که در طرح صلح بر اصل نظام جمهوری اسلامی، حقوق اساسی شهروندان، حقوق بشر، انتخابات، مشارکت عادلانه و معنادار همه در نظام، پایان دائمی جنگ و خشونت در کشور و ضمانت‌های قوی منطقه‌ای و بین المللی برای اجرای موافقتنامه صلح تاکید شده است. هزاران نفر از پایتخت نشینان افغان در همایشی مردمی خواستار برقراری آتش‌بس دائم در کشورشان شدند. این همایش مردمی امروز جمعه تحت عنوان صدای مردم کابل در مورد صلح در ورزشگاه غازی برگزار شد. شرکت کنندگان در این همایش با صدور قطعنامه‌ای بر ضرورت حفظ دستاوردهای 2 دهه اخیر در گفتگوهای صلح تاکید کردند. در بخشی از این قطعنامه آمده است به منظور ایجاد فضای مناسب برای پیشبرد مذاکرات صلح و تقویت اعتماد مردم جنگ زده و عذاب کشیده افغانستان، هر دو طرف دولت و طالبان باید با آتشبس دائمی موافقت کنند یا حداقل تا زمان دستیابی به توافق آتشبس کشور را تحت نظارت مستقیم سازمان ملل قرار دهند. یعقوب حیدری والی کابل در این همایش مردمی گفت در مذاکرات باید از آزادی بیان رسانه‌ها، انتخابات، نیروهای امنیتی و دفاعی، حقوق زنان و ارزش‌های حقوق بشری در این کشور پاسداری شود. والی کابل این دستاوردها را حاصل سالها رنج مردم افغانستان عنوان کرد. ادامه خبرها از رادیو دری. اعضای گروه طالبان 9 نیروی مرزی افغانستان را در غرب این کشور کشتند. منابع امنیتی افغانستان امروز اعلام کردند اعضای گروه طالبان با حمله به 2 پاسگاه نیروهای سرحدی در ولسوالی‌های کهسان و غوریان ولایت هرات 15 نیروی سرحدی را هم اسیر کردند. اما برخی گزارش‌ها از اسارت 27 نظامی افغان از طرف طالبان حکایت دارد. حمله نیروهای طالبان در سرپل افغانستان به کشته شدن 9 نیروی امنیتی منجر شد. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، مقامات محلی در سرپل خاطرنشان کردند که یکی از فرماندهان نیروهای خیزش مردمی به نام فرمانده محمد و سید محمد جلالی فرمانده شهر بلخاب در بین کشته شدگان هستند. مقامات محلی همچنین تاکید کردند در این حمله 6 نیروی امنیتی زخمی و 1 تن ناپدید شده است. اسدالله خرم عضو شورای ولایتی سرپل گفت درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان در قریه تگاب در بلخاب از صبح دیروز آغاز شد و تا شب ادامه داشته است. در روزهای اخیر افزایش درگیری‌ها در سرپل نگرانی مردم این ولایت را به دنبال داشته است. ادامه خبرها از رادیو دری. وزیر امور خارجه ایران بر رفع همه تحریم‌های آمریکا ضد ایران تاکید کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امروز در توییتی نوشت همه تحریم‌های ترامپ ضد برجام است و باید رفع شود. ظریف افزود ایران مسیر منطقی برای پایبندی کامل به برجام را ارائه می کند. ایالات متحده که این بحران را ایجاد کرد اول باید به تعهد کامل بازگردد. ایران بعد از راستی آزمایی سریع اقدام متقابل خواهد کرد. وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد همه تحریم های ترامپ ضد برجام و بدون توجه به تمایزات و نامگذاری های بی منطق و خودسرانه باید رفع شود. معاون سیاسی وزیر امور خارجه ایران لغو همه تحریم‌های آمریکا را گام ضروری برای احیای برجام دانست. با گزارش خبرگزاری فارس، دومین جلسه حضوری نشست کمیسیون مشترک برجام که از روز سه شنبه در وین از سر گرفته شده بود، امروز برگزار شد. ارائه گزارش رایزنی‌های فنی صورت گرفته در جلسات گروه‌های کارشناسی لغو تحریم و هسته‌ای مهمترین دستور کار نشست امروز بود. در نشست امروز نمایندگان اتحادیه اروپا با عنوان هماهنگ کننده های جلسات کارشناسی نتیجه رایزنی های کارشناسان ایران و کشورهای 4 جمع 1 را به اعضای کمیسیون مشترک برجام گزارش دادند. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه ایران و رئیس هیئت ایرانی در این نشست ضمن تاکید بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای ادامه تعاملات جدی گفت این امر منوط به مشاهده اراده سیاسی و جدیت در طرف‌های مقابل است و در غیر این صورت دلیلی برای ادامه مذاکرات وجود نخواهد داشت. عراقچی تاکید کرد لغو کلیه تحریم‌های آمریکا که در دوران رئیس جمهور گذشته آن کشور وضع شدند گام ضروری برای احیای برجام بوده و تنها پس از راستی آزمایی لغو این تحریم‌ها ایران آمادگی دارد تا اقدامات جبرانی خود را متوقف کرده و به اجرای کامل برجام بازگردد. در پایان این جلسه توافق شد جلسه آتی کمیسیون در سطح معاونان در روز چهارشنبه هفته آینده در وین برگزار شود و بلافاصله در چارچوب گروه‌های کارشناسی، رایزنی‌های فنی و تخصصی به صورت فشرده جهت تهیه و ارائه فهرست اقداماتی که باید از سوی همه طرف‌ها در حوزه رفع تحریم و اقدامات هسته‌ای برای احیای برجام صورت گیرد ادامه یابد. هیئت ایرانی در نشست وین در 4 روز گذشته رایزنی‌های مستمری با کشورهای مشارکت کننده در برجام و نیز با انریکا مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک از اتحادیه اروپا به صورت دو جانبه و چند جانبه انجام داد که در هیچ یک از آنها آمریکا حضور نداشت. هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام از اتحادیه اروپا مذاکرات تخصصی درباره رفع تحریم‌ها در نشست وین را نتیجه بخش خواند. انریکا مورا هماهنگ کننده کمیسیون مشترک برجام از اتحادیه اروپا امروز با صدور بیانیه‌ای بعد از پایان نشست وین مذاکرات تخصصی درباره رفع تحریم‌ها و اجرای توافق هسته‌ای ایران را مفید و نتیجه بخش دانست. مورا در این بیانیه افزود سازوکارها جهت تضمین بازگشت به برجام و اجرای مؤثر آن نیز در نشست کمیسیون مشترک این توافق هسته‌ای مورد بحث قرار گرفته و هفته آینده مجددا نشستی در وین برگزار می‌شود. در این بیانیه آمده است در نشست کمیسیون مشترک برجام ابعاد بازگشت احتمالی آمریکا به این توافق هسته‌ای بررسی شد. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در توییتی از حاصل شدن پیشرفت اولیه در نشست کمیسیون مشترک برجام در پایتخت اتریش خبر داد. میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، در این توییت همچنین ضمن اعلام پایان نشست امروز کمیسیون مشترک برجام در پایتخت اتریش اعلام کرد، طرف‌های برجام رایزنی‌های انجام شده در 3 روز گذشته از سوی کارشناسان را بررسی کردند و با رضایت پیشرفت اولیه حاصل شده را مورد توجه قرار دادند. اولیانوف در این توییت گفت جلسه بعدی کمیسیون مشترک برجام برای ادامه این حرکت مثبت هفته آینده برگزار می شود. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی ایران از حضور گروهی از نمایندگان مجلس در 4 سایت هسته‌ای ایران خبر داد. ابوالفضل عمویی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان از حضور 12 نماینده مجلس در 4 سایت هسته‌ای اصفهان، نطنز، خنداب و فردو خبر داد. عمویی گفت این بازدید روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در راستای نظارت میدانی مجلس شورای اسلامی ایران و روند اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها روی داد. با گفته عمویی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در سایت اصفهان از واحدهای تولیدی و صفحه‌های سوخت بازدید داشتند و روند رو به تکمیل کارخانه آلومینیوم فلزی مشاهده شد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی شورای اسلامی ایران درباره بازدید نمایندگان از مجتمع شهید احمدی روشن نطنز نیز گفت بر مبنای ماده 3 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها اخیراً 1000 سانتریفیوژ در این سایت نصب شده است. عمویی درباره بازدید از سایت فردو نیز گفت روند تولید یورانیم غنی شده 20% با دقت جریان دارد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران تاکید کرد در نظارت میدانی از این 4 سایت هسته‌ای روشن بود که صنعت هسته‌ای ایران بالنده و پویاست و جوانان دانشمند ایرانی با همت عالی خود در حال پیشبرد علم و فناوری ایران هستند. تشکر از همراهیتان با آخرین سرویس خبری امروز جمعه رادیو دری. خدا نگهدارتان.
وقتتان بخیر. از شما همراهان ارجمند دعوت میکنم تا با آخرین برنامه امروز ما همراه باشین.
همگام با ولایت.
در مورد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خب در قرآن آیات متعددی وجود دارد. بعضی از این آیات تناسب خیلی روشنی با وضع کنونی بشر پیدا میکنه. یه وقتی انسان آیه رو میخونه میبینه که او همین امروز نازل شده برای بشر امروز. یک آیه این آیه شریف است که در سوره براءت است: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. که این دو جمله اول آیه خطاب مربوط به همه آحاد بشر است، کما اینکه بعد هم در آیه بعدی یا یک آیه فاصله یا ایها الناس اینی رسول الله الیکم، همه بشر مخاطب پیامبر اکرمن. این دو جمله خیلی جمله دو جمله مهمی است. عزیزون علیه ما انتم، رنج شما آحاد بشر بر پیامبر اعظم گران می آید، از رنج شما او رنج می بره. بعد حریصون علیکم، دلسوز شماست، مشتاق شماست، علاقمند به سرنوشت شماست. این خطاب به همه آحاد بشر است. امروز جامعه بشری مصداق این خطابه، یعنی تناسب این خطاب با وضع امروز جامعه بشری تناسب زیادی است. بشر امروز بیش از همیشه، میتوان گفت واقعا بیش از همیشه تاریخ، دچار رنج است. خب نابرابری هست، جنگ هست، جنگ افروزی هست، ماده‌گرایی افراطی هست. کمتر در دوره‌های تاریخ این چنین گرایش مادی در بین آحاد بشر به این شدت وجود داشته باشه. استفاده از علم و فناوری هست برای سرکوب ملت ها، طغیانگری هست، شرارت هست، توابیت هستند. خب بعضی از اینها نابرابری، تبعیض، عدم عدالت، وجود توابیت در طول تاریخ همیشه بوده است، مال امروز نیست. منتها امروز از ابزار علم داره استفاده میشه، از فناوری داره استفاده میشه برای اعمال این قدرت طاغوتی. یعنی مثلا فرض کنید که فرعون میگفت علیکل علیسدی ملک و مصر، خیلی خوب در محدوده مصر هر غلطی میخواست میکرد. امروز آمریکا که همون فرعون اون روز مصره به کشور آمریکا اکتفا نمیکنه، نمیگه علیسدی ملک آمریکا، بلند میشه میاد در کشورهای دیگه وارد میشه، جنگ درست میکنه، تسلط پیدا میکنه، پایگاه میسازه. یعنی وضع اینجوریست که با استفاده از دانش بشری و پیشرفت دانش، کاری که امروز تباغیت میکنن، تبعیضی که هست، نابرابری که هست، جنگ افروزی که هست، از همیشه بیشتره. واقعا عزیزون علیه ما انتو، پیامبر مکرم اسلام، روح مطهر نبی مکرم از این رنج بشری آزرده است امروز و مشتاق سعادت بشر است، مشتاق هدایت بشر است، که به معنای واقعی کلمه مثل یک پدر مهربان به دنبال این است که بشر خوشبخت بشه، به صراط مستقیم هدایت بشه و به سرانجامی که به نفع اوست برسه.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم و پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. اگر گمان میکنید که در برنامه نقصی وجود دارد یا برنامه با تغییرات بهتر میشود و یا پیشنهاد خاصی دارید، می توانید با همکاران ما در ارتباط شوین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه های پیامکگیر ماست. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که می توانید در زمان نشر برنامه ها همراهی داشته باشین، ضمن این که در این نشانی به آرشیو برنامه های گوناگون دسترسی خواهید داشت. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.
رشته به رشته مو به مو.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، امراهان، عزیزان، درود و سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما عزیزان در روز جمعه 20 فروردین ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 26 ماه شعبان سال 1442 هجری قمری. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه قصد همراهی دارید گفتارهای رادیو تاجیکی را سپاسگزار هستیم. در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم. به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت لنكفرن هم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع بلقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی‌نیاز است و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة أفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
به شامگاه جمعه دوستان خوش آمدید، شبتون بخیر انشاءالله. در خدمتتون هستیم با برنامه امشب، بخش سیاسی، تکرار گلبرگ، خانواده سالم، برنامه روزانه، برنامه راز تندرستی، تکرار برنامه ارمغان موسیقی. پایان بخش برنامه ما تکرار ایران امروز است. ساعت 20، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
امام علی رحمان تاکید کرد فرمانداری واروخ با قرغیزستان واگذار نمی شود. تلاش تاجیکستان برای جذب حدود 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی. رونمایی از 9 محصول کاربردی در صنعت هسته‌ای ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که جماعت وارخ ناحیه اسفره ولایت سغد تحت هیچ شرایطی به کشور همسایه یعنی قرقیزستان واگذار نخواهد شد. امام علی رحمان روز جمعه در سفر به جماعت وارخ و دیدار با ساکنان این منطقه گفت که خاک تاجیکستان مقدس است و به کسی واگذار نخواهد شد. وی تاکید کرد است که حکومت تاجیکستان برای رشد اقتصادی و اجتماعی منطقه وارخ برنامه مخصوصی را اجرا خواهد کرد. رئیس جمهوری تاجیکستان اضافه کرد که دوشنبه از مدت‌ها قبل طرح علامتگذاری مرز مشترک با قرقیزستان را تهیه و به کشور همسایه پیشنهاد کرده، اما تا به حال پاسخی مشخصی در این مورد نگرفته است. از این رو موضوع معاوضه جماعت وارخ در مذاکرات مرزی با قرقیزستان اصلا مطرح نیست و بیشتر فضاسازی رسانه است. منطقه وارخ که تابع ناحیه اسفره ولایت سغد است در داخل خاک قرقیزستان واقع شده و اختلاف دوشنبه و بیشکک بر سر این منطقه به واسطه داغی همراهخان ظریفی وزیر کارهای خارجه سابق تاجیکستان و ژنرال قمچیبیک تاشیف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. ظریفی تاکید کرده بود که وارخ جزء جدا ناپذیر قلمرو تاجیکستان است و با هیچ شرایطی به قرقیزستان واگذار نخواهد شد. تاجیکستان در نظر دارد تا 3 سال آینده بیش از 2 میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی جذب کند. بر اساس پیشبینی شاخص‌های اصلی اقتصاد کلان تاجیکستان برای سالهای 2021 و 2023 رشد سالانه جذب سرمایه گذاری خارجی به طور میانگین 200 میلیون دلار برآورد شده است. امسال سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد تاجیکستان 774 میلیون دلار، سال 2022 میلادی 924 میلیون دلار و در سال 2023 1 میلیارد و 69 میلیون دلار پیش بینی شده است. بر اساس آمار کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان در این کشور 70 درصد سرمایه گذاری به ارزش بیش از 3 میلیارد دلار در حال اجرا شدن است. خدمات دولتی نظارت بر امنیت شغلی تاجیکستان بر اساس شکایت کارگران تاجیک معدن طلای پاکرود در ناحیه وداد که در اختیار شرکت چینی چاینا مونفرراوز گارد لیمیتد است، این شرکت را به پرداخت 1500 سومانی معادل 133 دلار جریمه محکوم کرد. کارگران تاجیک این معدن از مدیریت چینی این شرکت به دلیل پایمال سازی قوانین کار، قرنطینه اجباری و دادن تنها یک روز مرخصی در ماه شکایت کردند. خدمات دولتی نظارت بر امنیت شغلی تاجیکستان اعلام کرده است که مورد نقض حقوق کارگران تاجیک در این معدن تصدیق شده است و مسئولان چینی این شرکت به طور خودسرانه هر نوع خروج تاجیک‌ها از محل کارشان را به مدت 3 ماه ممنوع کرده بودند. اکنون به مدیریت چینی این شرکت یک ماه مهلت داده شده است که این مشکلات را برطرف کند. معدن طلای پاکرود در 120 کیلومتری شهر دوشنبه در ناحیه وحدت واقع شده و ذخیره های آن 100 تن طلا اعلام گردیده است. مقامات ناحیه باباجان غفوروف در ولایت سغد اعلام کردند که تا زمان سفید شدن افزای کرونایی در قرقیزستان همسایه خندق های حفر شده میان این منطقه با کشور همسایه باقی خواهد ماند. این مانعه ها یک سال قبل با هدف پیشگیری از گسترش ویروس کرونا میان ناحیه باباجان غفوروف و ناحیه لیلک در قرقیزستان حفر شده بود که بر رفت و آمد افراد در این مسیر با دوربین های مدار بسته از سوی نیروهای مرزبانی نظارت می شد. اکنون اگرچه به کشاورزان تاجیک برای رفتن به سر زمین هایشان در بعض مناطقی این منطقه اجازه داده شده است، اما ظفربیک دولتزاده رئیس ناحیه باباجان غفوروف تاکید کرده است که خندق های حفر شده تا اطمینان کامل از سفید شدن افزای کرونایی در مناطق هممرز قرقیزستان پر نخواهد شد. قبلا ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان و قرقیزستان در ولایت های سغد و بادکن از بسته بودن مرزها و کاهش تجارت بین ناحیه های مرزی شکایت کرده بودند. پیش از بسته شدن مرزها تاجیکا سوخت ارزان قیمت را از ساکنان مناطق مرزی قرقیزستان خریداری میکردند و با قرقیزها میوه خوش و مواد غذایی میفروختند که برای هر دو طرف سود آور بود. اداره پلیس شهر دوشنبه از بازداشت صندوقدار یکی از شرکت‌های خدمات هوایی و یک نفر دیگر به اتهام سازش در گرانفروشی بلیت پروازهای تاجیکستان به روسیه خبر داد. خانم سخادت قادیرو از صندوقدار یکی از شرکت‌های خدمات هوایی و نوردین شریفوف ساکن 56 ساله ناحیه وحدت با سازش پنهانی بلیت هواپیما در مسیر دوشنبه مسکو را به قیمت خیلی گران از نرخی تصویب شده از سوی سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان فروختند. در پی شکایت متقاضیان دریافت بلیت پرواز به روسیه، این دو نفر به اتهام کلاهبرداری و فریب مردم بازداشت شدند. با این حال سخاوت قادیرو به علت داشتن کودک خردسال به شرط خارج نشدن از محل زندگیش به طور موقت آزاد و واسطه این معاملات یعنی نوردین شریفو به بازداشتگاه منتقل شده است. چند روز قبل اکرام سبحانزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاجیکستان به نمایندگان دو شرکت سامان ایر و یوت ایر درباره گرانفروشی بلیت در پروازهای مسیر دوشنبه و مسکو که اخیرا آغاز شد هشدار داده بود. سبحانزاده تاکید کرده بود که از این پس قیمت بلیت پروازها تحت نظارت کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و دادستانی کل تاجیکستان خواهد بود و گرانفروشان مجازات خواهند شد. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. 20 فروردین در تقویم مناسبت های جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی روز ملی فناوری هسته‌ای نامگذاری شده است. در چنین روزی در 9 اپریل سال 2006 دانشمندان ایرانی موفق به تکمیل چرخه کامل سوخت هسته‌ای در مقیاس آزمایشگاهی شدند و امروز ایران در عرصه های همچون تولید و تکثیر سلول های بنیادی فناوری نانو و در تولید انواع رادیودارها با استفاده از دانش هسته‌ای در شمار کشورهای برخوردار از دانش های نوین جهانی قرار گرفته است. دانشمندان هسته‌ای ایران در سالهای اخیر موفق شدند انواع مسلط تی پرمصرف را که مورد نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی این کشور است تولید کنند. همکارمون رضوی در گزارش ما را با تاریخ صنعت هسته‌ای ایران و فعالیت‌های نیروگاه‌های اتمی در ایران بیشتر آشنا می‌کند.
تا قبل از سال 1357 جمعیت ایران بیش از 33 میلیون نفر بوده است و برای روشن شدن خانه ایرانیان بیش از 3 میلیون اشتراک برق در شهرها و روستاها وجود داشت که برای جمعیت کشور کفایت نمی‌کرد. در این شرایط آلمان‌ها بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ساخت نیروگاه هسته‌ای را در بوشهر نیمه رها کردند و سپس در دهه 60 این واحد مورد بمبارانی دشمن وسیع قرار گرفت. و در سال 1371 با توافق ایران و روس ساخت نیروگاه شروع شد. در شهریور 1390 نخستین نیروگاه اتمی جمهوری اسلامی ایران به طور مقدماتی وارد مدار تولید می شود. آن هم در شرایطی که غربی ها در ساخت نیروگاه وقفه می انداختند تا به خیال خامشان چراغی روشن نشود. در سال 1392 واحد یکم نیروگاه اتمی بوشهر وارد مرحله بهره برداری تجاری می شود. تولیدی پایدار ایمن که نقش موثری در کاهش خاموشی ها دارد. رشد فزاینده جمعیت و صنایع نیاز برقی را بیشتر کرد تا اینکه در سال 1395 کلنگ نیروگاه های دوم و سوم نیز در بوشهر به زمین خورد تا ایران صاحب دو نیروگاه هسته‌ای دیگر برای تولید برق شود.
انشالله اگر این نیروگاه ها به سرانجام برسه ما در سال بیش از 22 میلیارد کیلووات ساعت میتونیم برق تولید بکنیم. بیش از 34.5 میلیون بشکه نفت همونجور که عرض کردم سطح جوی نفت داشته باشیم.
و به این ترتیب ساخت این دو نیروگاه آغاز شد.
به خاطر سربلندیمون داریم اینجا زحمت میکشیم.
داریم با افتخار برای کشورمون داریم این کار انجام میدیم.
خسته‌ام نیستیم.
تقریبا 24 ساعته با حدود 760 نفر در حال فعالیت هستیم.
اینجا مسیر توسعه همواره ادامه دار است و هیچ چیز بر عزمشان خللی وارد نکرده است. نه تحریم، نه تهدید و نه حتی کرونا.
علی‌رغم مسائل مشکلاتی که در بحث بیماری همه‌گیر کرونا داشتیم و مسائل ارزی و ریالینی که ناشی از تحریم‌های ظالمانه بر کشور جمهوری اسلامی ایرانه، الحمدلله پروژه توقفی نداشتیم، حتی یک روز هم توقف در پروژه نداشتیم.
طبق برنامه که داریم میریم جلو، 1404 از ریاکتور دو بتونیم بهره برداری بکنیم و 1406 دو سال بعدش ریاکتور سه خواهد بود.
و این گواهی بر اراده و عزم ملی ایرانیان است. حالا 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی می‌گذرد و چراغ پیشرفت ایرانیان با توان داخلی و از خودگذشتگی دانشمندان و شهدای هسته‌ای همچنان روشن و پرتلالو است. سید فردوس رضوی، خبرگزاری صدا و سیما.
از سوی دیگر، نه محصول کاربردی صنعت هسته‌ای با تلاش دانشمندان ایرانی روز جمعه در منطقه هسته‌ای اصفهان در مرکزی ایران بومی سازی شد. بسیاری از این محصولات در انحصار چندین کشور اروپایی قرار داشت، اما از روز جمعه ایران نیز به جمع سازندگان آنها در جهان پیوست. نمونه سوخت مجازی و اورانیوم فلزی برای تولید سوخت راکتورها از محصولات هسته‌ای میباشد که در اصفهان از آنها رونمایی شد. با تولید این محصولات، علاوه بر اینکه ایران به جمع گروه طراحان سوخت در دنیا پیوست، به توان توسعه سوخت در ریاکتور هسته‌ای تهران هم دست یافت. همچنین محصولات تولید شده است که به عنوان رادیو دارو برای تشخیص بیماری های زیاد، بخصوص در درمان بیماری سرطان استفاده خواهد شد. با فوت 155 نفر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا در مدت 24 ساعت گذشته در ایران، تعداد جانباختگان کووید 19 در این کشور به 64039 نفر رسیده است. با گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران در شبانه روز گذشته 22478 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که از این تعداد 2567 نفر بستری شدند. بر این اساس مجموع بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران به 2,029,412 نفر رسیده است که 1,693,005 نفر از آنها از این بیماری بهبود یافتند. همزمان با 20 سال تأسیس سازمان همکاری شانگهای، این سازمان با هدف نزدیکتر کردن کشورهای عضو و ناظر مجموع مسابقات فرهنگی و ورزشی را برگزار کرد. جزئیات بیشتری این خبر در گزارش همکار ما خالق وردی از پکین.
همزمان با 20 سال تأسیس سازمان همکاری شانگهای، این سازمان با هدف نزدیکتر کردن کشورهای عضو و ناظر یک سری مسابقات فرهنگی و ورزشی برگزار کرد. این مسابقات با حضور ولادیمیر نوروف، دبیر کل سازمان همکاری شانگهای، و برخی از سفرا و دیپلمات‌های کشورهای عضو و ناظر برپا شد. دبیر کل این سازمان میگوید برای آشنایی کشورهای عضو و ناظر، برنامه‌های دیگری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
این اولین بار بود که اعضای خانواده بزرگ سازمان همکاری شانگهای گرد هم آمدند و رقابتی دوستانه برگزار کردند.
جمهوری اسلامی ایران عضو ناظر سازمان همکاری شانگهای است و در این مسابقات هم حضور داشت.
این گونه در واقع رویدادها باعث نزدیکی بیشتر اعضای سازمان همکاری شانگهای خواهد بود.
این دوره از مسابقات که با شعار نه به تروریست، نه به مواد مخدر و نه به پندمیک برگزار شد، کشور روسیه رتبه نخست را از آن خود کرد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آزادی کشتی کره جنوبی خبر داد و گفت در پی تکمیل تحقیقات در مورد تخلف کشتی کره‌ای و بنا به درخواست مالک و دولت کره جنوبی، دستور آزادی کشتی از سوی مقام قضایی ایران صادر شد. سید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در این زمینه افزود سوی سابقه نداشتن ناخدا و کشتی در زمینه تخلف در منطقه موجب نگاه مثبت دادستان به این پرونده شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین تاکید کرد جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری که با سواحل طولانی در خلیج فارس و دریای عمان با رعایت کامل مقررات دریایی از جمله مقررات ناظر بر حفظ محیط زیست تاکید دارد و هر گونه تخلف در این زمینه را رصد و پیگیری میکند.
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 4 ینوار امسال یک فروند کشتی کره جنوبی با نام تجاری هانکوک چیمر دارای 7200 تن مواد شیمیایی نفتی را به دلیل پایمال سازی پروتکل های زیست محیطی در خلیج فارس توقیف کرده بود. تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در ترکیه بر اثر گرفتار شدن مردم به ویروس جهش یافته انگلیسی هر روز رکورد تازه میزند، به طوری که امور اخیر نزدیک به 56,000 مبتلای جدید را نشان میدهد. همکارمون حمید کاملی و گزارشی که در این باره از آنکارای ترکیه فرستاده است.
تعداد مبتلایان جدید به کرونا در ترکیه بیشتر بر اثر گسترش ویروس جهش یافته انگلیسی هر روز یک رکورد تازه ای میزند، به طوری که آمار دیشب نزدیک به 56,000 مبتلای جدید را نشان داد. تنها در استانبول پرجمعیت ترین شهر ترکیه در یک روز 17,000 شهروند به کرونا مبتلا شدند. هم اکنون سراسر ترکیه موج سوم و استانبول بزرگترین شهر این کشور موج چهارم را تجربه می کند. رسانه های ترکیه می گویند اگر اوضاع به این شکل ادامه دار باشد به زودی ظرفیت بیمارستان ها تکمیل خواهد شد. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 258 بیمار کرونایی هم جان باختند. حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
از سوی دیگر در اوکراین هم ویروس کرونا بیشتر از جنگ داخلی 7 ساله در این کشور قربانی گرفته است. روزانه 450 کشته و 20,000 مورد مبتلا به کووید 19 اوکراین را به بزرگترین قتلگاه ویروس کرونا در اروپا مبدل کرده است. در این زمینه به گزارش همکارمون احسان رفاهی از کیف توجه فرمایید.
کرونا در اوکراین بیشتر از جنگ داخلی 7 ساله در این کشور قربانی گرفته. روزانه بیش از 450 کشته و 20,000 مورد ابتلا اوکراین را به بزرگترین قتلگاه ویروس منحوس در اروپا بدل کرده.
در این وضعیت بحرانی ما نیاز داریم سرعت رشد همه‌گیری ویروس کرونا رو کاهش بدیم. اگر آمار روزانه در هفته‌های پیش رو افزایش یابد، نظام درمانی ما با یک فاجعه روبرو خواهد شد. حتی اگر معجزه‌ای رخ دهد و بتوانیم تخت‌های بیمارستانی و کپسول‌های اکسیژن تهیه کنیم، باز هم با مشکل کمبود شدید کادر درمانی روبرو خواهیم بود.
شیوع ویروس کرونای انگلیسی، عدم توجه به پروتکل‌های بهداشتی و روند کند واکسیناسیون، بهاری با محدودیت‌های سختگیرانه برمغان آورده.
چند استان همچنان در وضعیت قرمز قرار دارند. در پایتخت ظرفیت پذیرش 84% تخت‌های بیمارستانی که مجهز به دستگاه‌های تنفسی هستند پر شده. با وضعیت دشواری روبرو هستیم. در اوکراین ویروس انگلیسی شیوع پیدا کرده و در تمام مناطق اوکراین پخش شده.
افزایش آمار مبتلایان و کمبود امکانات بیمارستانی موجب شده تنها بیمارانی شانس بستری شدن داشته باشند که آسیب ریوی آنها بالای 70% تشخیص داده شود. آخرین نظرسنجی اجتماعی در اوکراین نشون میده 80% مردم کشور رو فاقد برنامه‌ای منظم برای مقابله با کرونا ارزیابی میکنند و بیشتر نگران ابتلاع اقوام و نزدیکان خود به ویروس کرونا هستند. احسان رفاهی، خبرگزاری صدا و سیما، کیف.
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه به اوکراین درباره عضویت در سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو هشدار داد. خانم ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه، روز جمعه در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در مسکو با اشاره به سخنان روز پنجشنبه ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، هشدار داد. پیوستن اوکراین به پیمان ناتو منجر به تشدید اختلاف‌ها در مناطق جنوب شرق این کشور خواهد شد و پیامدهای جبران ناپذیر را برای دولت اوکراین به همراه خواهد داشت. رئیس جمهوری اوکراین روز پنجشنبه در سفر به منطقه دنسک با اظهار تمایل برای عضویت این کشور در پیمان اتلانتیک شمالی گفته بود که پیوستن اوکراین به سازمان پیمان اتلانتیک شمالی سبب برقراری آرامش در این کشور خواهد شد. آمریکا و اتحادیه اروپا از سال 2014، یعنی از زمان آغاز بحران